در ایران اعتراض‌های صنفی با وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی و معیشتی گره خورده. اما در سال گذشته این اعتراض‌ها با انقلاب زن زندگی آزادی پیوند خوردند و سمت و سوی تازه یافتند. سلام و وقت بخیر، نیلوفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه. با گسترش اعتراض‌های معیشتی و اقتصادی در ایران، تشکل‌های صنفی و مدنی در سالی که گذشت به شکلی کاملاً محسوس همسو شدند و به تقویت یکدیگر کمک کردند. در مقابل اعتراضات صنفی و مدنی فزاینده، حکومت به جای پاسخگویی به مطالبات مثل همیشه به سیاست‌های سرکوب تکیه کرد. اخراج و بازداشت ده‌ها فعال صنفی و کارگری، مسدود کردن حقوق معترضان و دادن وعده‌های بی‌پشتوانه بخشی از این سیاست‌ها بود. در دیدگاه با ستار رحمانی فعال کارگری از لندن همراه می شویم تا نگاهی داشته باشیم به این جنبش های صنفی و پیوندشان با جنبش زن زندگی آزادی. آقای رحمانی، در سال 1402 شاهد اعتراضات گسترده‌ای در بین تشکل‌های صنفی بودیم. لطفاً در ابتدا نگاه کلی داشته باشیم به برخی از مهمترین این اعتراضات.
بله، ببینید، در سال 1402 ما دست کم 2257 تجمع اعتراضی به طور کلی داشتیم که این رقم ها 408 داشت تجمع کارگری، 1465 تا صنفی، البته صنفی و کارگری این به این معناست که معلم ها و جریان زدید، 200 تجمع در حوزه اندیشه و بیان، 32 تجمع دانشجویی، 2 تجمع در حوزه ملیت ها بوده، 4 تجمع زنان و 1 تجمع در حوزه فرهنگی، 20 تجمع هم محیط زیست بوده، 125 تجمع اعتراضی هم از طرف شهروندان، مالباختگان و افراد دیگه وجود داشته که در 31 استان اتفاق افتاده. حالا با این جمع‌بندی میخوام بگم که اعتراضات کارگری در حقیقت 1402 نسبت به 1401 افزایش داشته. دلیلش هم اینه که در 6 ماهه دوم 1401 ما انقلاب زن زندگی آزادی داشتیم و عملا اعتراضات کارگری اینا افت بسیار 80% شاید در اون دوره داشتن. این دلیل میشه که به این دلیل میشه گفت که 1402 تعداد اعتراضات و اعتراضات کارگری بیشتر بوده.
به نظر شما آقای رحمانی، از چه زمانی پیوند و اتحاد بین این جنبش های صنفی با جنبش زن زندگی آزادی شکل گرفت و محکمتر شد؟
من به نظرم در درجه اول این فضای اعتراضی، فضای این که ما میتونیم به دلیل حقمون اعتصاب و اعتراض بکنیم را از 2 دهه قبل کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان بودن که این فضای اعتراضی را برای مردم باز کردن و این بسیار جالبه. یعنی 96 بعد 98 بعد میبینیم انقلاب زن زندگی آزادی، در همون زمان که انقلاب زن زندگی آزادی که شروع میشه میبینیم که معلمان بهشون میپیوندند، بسیار از فعالین کارگری و تشک بیانیه حداقلی 20 تشکل تو اون دوره در میاد و این نشون میده که پیوند بین جنبش زن زندگی آزادی و کارگران از قبل شروع شده و ادامهش در به نظرم جنبش زن زندگی آزادی پیوند محکمتر شد و دیدیم که مدارس به اینا پیوستند. حاکمیت بعدش دختران را مسموم میکرد در مدارس، دانشجویان و بقیه بخش ها داشتن به یک سمتی میرفتن که اعتصابات و اعتراضات خیابانی هماهنگ بشه و خب سرکوب رژیم عملا تو این دوره به طور موقت در کوتاه مدت تونست این جنبش را فعلا ساکت بکنه، اما این جنبش شکست نخورده و هنوز ادامه داره.
آقای رحمانی، آیا میشه گفت بعد از انقلاب مهسا جنبش های صنفی تا حدود زیادی به این انقلاب متکی شدن؟ اگر با این گفته موافقید، به نظرتون همسو شدن و اتکا به انقلاب مهسا چه ویژگی هایی رو به این اعتراضات صنفی اضافه کرد؟
ببین، اون تأثیری که انقلاب زن زندگی آزادی در جنبش های حالا بگیم صنفی یا اقتصادی، اعتراضات کارگران، معلمان، زنان، جنبش محیط زیست، این همبستگی را، یعنی شروع یا آغاز همبستگی بین گرایشات مختلف را رقم زد که من به نظرم این اعتراضات نه تنها در ارتباط با کارگران مسئله صنفی، بلکه در ارتباط با خانواده داغداران خانواده هایی که زندانی دارن، خانواده هایی که بچه هاشون در حد اعدام هستن، و همینطور بقیه اقشار جامعه میبینیم که شعارها، اگر حتی دقت کرده باشین الان در اعتراضات صنفی هم شعارها دیگه اون نیست، میگه ما رأی نمیدیم، تنها کف خیابون ما میتونیم حقمون رو بگیریم. و مثلا معلمان، شورای هماهنگی در بیانیه برای سال نو و تشکرات مختلف در بیانیه‌شون سال نو اعلام میکنن که اعتراض ما، جنبش زن زندگی آزادی، شکست نخورده و ما ادامه خواهیم داد و در موقع مناسبی عملا اون ضربه که، اون چالش جدی که باید با رژیم داشته باشیم رو نشون خواهیم داد.
آیا هیچ کدوم از این اعتراضها در تحقق خواسته هاشون به موفقیتی هرچند ناچیز دست پیدا کردن آقای رحمانی؟
بله بله، این ببینید، موفقیت رو باید چند جانبه دید. موفقیت تنها در زاویه صنفی نیست. فرض کنیم کارگران بخشی از خواسته هاشون رو در رتبه بندی گرفتن. هفت‌تپه مثلا تونست اون خواسته های اولیه خودش را بگیره و اون صاحب شرکت را بیرون بکنه، یکی دیگه بیاد. یا حتی کارگران فولاد همینطور تا حدودی به خواسته های اولیه‌شون رسیدن. معلم هم همینطور. اما یه امای بزرگ اینجا داره و اون اینه که حاکمیت وقتی عقب نشینی میکنه، این خواسته رو میده، بر علیه با همون خواسته و مطالبه میخواد این جنبش رو سرکوب هم بکنه. به عنوان نمونه، در فرمی که معلم‌ها برای رتبه بندی باید فرم میکردن، شایستگی عمومی، شایستگی علمی، شایستگی دیگر و تجربه، اما شایستگی رو چی تعریف کردن؟ شایستگی رو تعریف کردن به گونه ای که در حقیقت با رژیم باشی، در حساب شرکت نکنی. و همین دلیل تعداد بسیار زیادی از معلمان رو حتی بازنشسته کردن، اینا رتبه بندی بهشون تعلق نگیره، بخاطر اینکه مدیر مدرسه اعلام کرد، گزارش داده بود که اینا در اعتراض شرکت کردن. یه بخش دیگه جنبش، جنبش حجابه. جنبش حجاب من به نظرم قوی ترین جنبش علیه حجاب، در حقیقت قوی ترین جنبشه که رژیم نتونست در مقابلشون با خرج هزاران میلیارد جلوی اینا رو بگیره و داره با شیوه خودش که بسیار هم باید جداگانه تحلیل بشه، بسیار هم ماهرانه است، داره پیش میره و اینا باید سرمشق جنبش های دیگه قرار داد من به نظرم، و این میتونه چالش های جدی‌تری رو برای رژیم رقم بزنه.
آقای رحمانی، در روزهای پایانی سال گذشته دیدیم کارفرمایان و دولت دست در دست هم میزان حداقل دریافتی کارگران رو بدون رضایت گروه های کارگری تعیین کردن. واکنش جنبش های صنفی و مدنی به این اتفاق چی بود؟
ببینید، باید بگیم واکنش جنبش های صنفی و مدنی مستقل. ببینید، ما الان داریم جریانات مثل شورای اسلامی که شبه دولتی هن، خانه کارگر شبه دولتی هن، و اینا خودشون نمایندگان کارگران میدونن، نه تنها در سه جانبه گرایی که کارفرما و دولت و کارگران، اینا نماینده کارگران نیستن. ما باید صحبت بکنیم، ببینیم تشکلهای مستقل در این رابطه چی گفتن. ببین اون چیزی که دولت انجام داده، حتی اون تشکلات وابسته به خودش، همون قطعنامه‌ای که برای حداقل دستمزدها بود رو امضا نکردن و گفتن که ما میگیم 23 میلیون در ماه این خط فقر، تشکل مستقل میگن تا 30 میلیون و بیشتر، و این به صورت شناور هستش، یعنی دائم در حال تغییر نرخ تورم و سبد معیشت ثابت نیست، و به خاطر همین ما باید این مسئله را هر ماه، هر سه ماه یه بار مرور بکنیم، نه سالی یه بار. و تشکلاتی که به این دستور دولت اعتراض کردن، سندیکای شرکت وادی هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان، شورای بازنشستگی، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی، به هر صورت این سندیکای شرکت واحد هم به این دستمزد حداقل 11 میلیونی اعتراض کردن.
آقای رحمانی، پیش بینی تو برای سال پیش رو در مورد اتحاد این جنبش های صنفی با جنبش زن زندگی آزادی چیه؟ آیا لازمه که در نوع تعاملشون با یکدیگر بازنگری کنن؟
ببینید، خب الان این شروع شده، یعنی در نوع تعامل بین اعتراضات محیط کار و اعتراضات خیابانی. یه چیز رو باید توجه بکنیم، اون اعتراضات خیابانی هم همین کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان هستن که میان، بچه های آقازاده ها که نمیان تو خیابون اعتراض بکنن، اینا همون بچه های هستن که با رژیم از شروع به سر کار آمدنش تا کنون دارند، یا خود کارگرانن تو خیابون، یا بچه‌هاشونن، یا همسراشونن، فامیل همسایه هستن. بنابراین این مسئله یکم باید بگیم که به صورت ارگانیک به هم دیگه وصل هست، بدون اینکه ما اراده بکنیم که اینو وصل بکنیم یا نکنیم. بنابراین تعاملی که با 20 حداقل منشور شروع شده، این تعامل باید گسترش پیدا کنه. معلمان با دانش آموزان و خانواده های آنها بتونن ارتباطاتشون محکم بکنن. و مسئله اینه که یه نوع مرکزیتی به وجود بیاد که قدرتی باشه در مقابل قدرت حاکمیت، و این بتونه حاکمیت رو به جد به چالش بکشه. من به نظرم اینه که این اتفاق میفته، اما ساده تفسگیر هست، خیلی سخت است، اما این داره این مسیر را جنبش داره میره. ببینید، تشکل‌های صنفی معلمان یک نمونه است، شورای هماهنگی. اینا در حال حاضر در 21 استان تشکل دارن. توجه کنید که ما 16 میلیون دانش آموز داریم. این 16 میلیون با خانواده‌شون بیشتر از 60-70% جمعیت ایران رو تشکیل میدن. من فکر کنم اولین گام برای شورای صنفی فرهنگیان و کانون‌های صنفی اینه که ارتباط خودشون رو با دانش آموزان که مشکلاتشون مشکلات معلم هم هست و خانواده آنها زیادتر بکنن، و بتونن این ارتباط ارگانیک رو که در سراسر ایران اینا شعبه دارن برقرار بکنن، تا بتونن با کمک و همبستگی با دانش آموزان و خانواده اونها، همچنین دانشجویان و کارگران به خواستهاشون برسن.
ممنون از همراهی شما. ستار رحمانی، فعال کارگری از لندن. من نیلوفر مولایی از طرف خودم و مهتاب ایران مهر تهیه کننده این برنامه از شما سپاسگزارم.